شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با درود و سلام و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
بهترین درودها و گرمترین سلامها پیشکش شما و شنوندگان خوب شما و سپاس از این که باز هم در خدمت شما هستم.
درود در شما با. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان و به ویژه در رابطه با کشور خودمون و همینطور خبرهای ایران.
با کمال میل در رابطه با ایران، با توجه به اینکه آدم خوشبین و امیدواری همیشه هستم، به همین دلیل همه چیز رو فقط سیاه نمیبینم، از خبر خوب پس گرفتن لایحه به اصطلاح حمایت خانواده حرف میزنم که همه حتما هموطنان شنیدن که تعدادی از خانمهای اکتیو در حقوق زنان، از جمله خانم شیرین عبادی و الهه کولاهی، مرضیه لنگرودی و بسیاری ها در مجلس حضور پیدا کردند و در با کمیسیون قضایی مجلس حرف زدن و خوشبختانه بعد از مذاکره از طرفی هم خانم های دیگری با نمایندگان شهرهای مختلفشون رو رفتن سراغشون، با آنها صحبت کردن. بالاخره این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد و این قدم بسیار موثری بود و باید برای به اون خانم ها تبریک گفت و باید آرزو کرد که این حرکت ها پرتوانتر ادامه پیدا بکنه و به اهداف بالاتری برسه. از طرف دیگه باز هم بالا رفتن تورم و بالا رفتن بیکاری و در به داغون تر شدن اقتصاد ایران و اقتصاد به اصطلاح نظری شده، من نظری به این ترتیب بگم که معمولا رسم از قدیم رسم بوده که وقتی که یه نفر به خصوص در محرم سفر آش نظری یا قیمه نظری میدادند، هر کسی میرسید یک اون ملاقه رو در داخل دیگ تکون میداد و احساس به فکر میکرد که ثوابی نصیبش خواهد شد. به همین دلیل بسیار اتفاق می افتاد که اون غذا یا شور می شد یا بی نمک می شد یا خیلی بی مزه می شد، ولی دست آخر می گفتن که هرچی که هست انشالله حضرت قبول می کنه، یا حالا امام حسین یا حضرت عباس، نظر هر کسی بوده قبول می کنه و خدا از همه تون قبول بکنه. حالا اقتصاد ایران هم همینطور شده، در حالی که مرزهای بسیار با ارزش اقتصادی در ایران داریم که چندین بار هم اقدام کردن، اعتراض کردن، پیشنهاد دادن، اعلام همکاری کردن، نظرهای تخصصی خودشون رو دادن، در حالی که در دوربر ایران اگر در 20-30 سال پیش از این نمونه ها کم داشتیم، امروز در دوربر ایران و دورترها حتی در آفریقا نمونه های بسیار موفق و پیروز حرکت اقتصادی رو ما داریم که برای درس گرفتن بسیار خوبه، ولی این برخورد هیئتی و نظری باعث شده که در حالی که شعار انتخاباتی این دولت آوردن پول نفت سر میز سر سفره ایرانی ها بود، هر روز عرصه بر طبقات پایین تنگتر بشه، درصد کسانی که زیر خط فقر هستند بیشتر بشه و نفس کشیدن و سیر کردن شکم بچه ها سخت‌تر بشه. صدها هزار یا شاید میلیون ها بچه به خاطر سوء تغذیه دچار بیماری های گوناگون بشن که گزارشش مرتب میرسه، و در همین حال نقدینگی ایران در کوتاه‌ترین مدت دو برابر بشه و در کل تاریخ ایران در اقتصاد ایران به بی‌سابقه ترین رقم برسه، که همین ها علامت روانپریشی اقتصاد ایرانه و همه اینها نشون دهنده پایین بودن به اصطلاح اعتماد مصرف کننده یا کانسومر کانفیدنس که یه معیار است در جهان برای سنجیدن اقتصاد کشورها به کار میره، و این نشون دهنده اینه که چقدر این اعتماد مصرف کننده ها به اقتصاد پایینه و تفاوت فقیر و غنی که به روایت دانش جعفری که چند ماه پیش موقع استعفا گفته بود که 15 برابر اون بیشتر شده و شاید به 17-18 رسیده، یعنی ضریب جینی ایران به شدت بالاست، گرچه قبلا در حد متوسط بوده ولی حالا رو به طرف بالا حرکت میکنه. در کشورهای بسیاری هستند که موفق شدن، از جمله برزیل که یه وقتی نمونه در جهان بود با بالاترین ضریب جینی و بالاترین تفاوت فقیر و غنی که به 27 میرسید، امروز در دولت لولا دا سیلوا که در دومین دورش رو میگذرونه همه جهان حتی منتقدینش به تحسین واداشته شدن و این فقر زدایی رو بسیار زیاد کرده، و گزارش اخیر بانک جهانی هم در نگاه پرسپکتیو فقر در جهان باز هم نگران کننده است، و اگر چین رو کنار بذاریم بخشای بزرگی از جهان که بیشتر دور بر ما هستن با آسیای جنوب شرقی و در آفریقا بسیار تیر و تاره، و ایران که با داشتن این همه ذخایر استثنایی در منطقه از ویژگی های بسیار بالایی برخوردار هست، به راحتی میتونست در این فضایی که در جهان هست تبدیل به یه نمونه و الگو بشه، ولی متاسفانه صد درد و هزار افسوس که درست برعکس شده. ما دیوار که همسایه دیوار به دیوار ایران ترکیه تونسته در این مدت نسبتاً کوتاه از تورم، یادمون هست که در زمان ترک و توزال تورم 900% 1000% داشتن، به تورم تک رقمی برسه و رشد تولید ناخالص ملیشون رو با سرعت زیاد آنچنان بالا ببره که اگر یکی دو سال دیگه همینطور حرکت بکنه از مرز 1 تریلیون دلار در سال عبور خواهد کرد و به جزو کشورهای بالای تریلیون خواهد رسید. و اون طرفتر شمالمون روسیه رو داریم که با رشد منفی سالهای یلسین بعد از اینکه پوتین سر کار اومد به شرایط اقتصادی بسیار بالای رسیده، همه بدهی های خارجیش رو زودتر از موعد پرداخت کرده، تورم رو در حد 6% کنترل کرده، در دو سال گذشته ارزش روبل 45% بیشتر شده، و در حالی که در سالهای یلسین جزو در ردیف 23 اقتصاد جهان بود، حالا 9 اقتصاد جهانه، و با این قدم هایی که برمی داره دهه میره که به مقام 5 و 6 اقتصاد جهان برسه، که اگر چین و هند نبود بیگمان زودتر می رسید. و از این گذشته که حتی کشوری مثل قزاقستان که همون همسایه ما در کناره دریای خزر هست، باز هم با وجود سرازی شدن میلیاردها دلار سرمایه از بیرون از این کشور تونسته هم تورم رو کنترل بکنه و هم رشد اقتصادی رو بالا نگه داره. با همه این حرفا، با وجودی که دوربر ما و در جهان نمونه های مختلف از اقتصادهای باز، اقتصادهای کنترل مرکزی و اقتصادهای لیبرالتر وجود داره که ما میتونیم درس بگیریم، اگر به خودمون اعتماد نداریم، در این حال اقتصاد ایران روزهای بسیار تیره و تاری رو میگذرونه که بیگمان سالهای بسیار زیادی میطلبه که اگر دولت کاردانی رو کار بیاد، این همه خسارت‌های وحشتناک که در این 3 ساله وارد اقتصاد شده اینها رو از بین ببره. و اینها در حالی اتفاق افتاده که درآمد ایران به شکل استثنایی ترین تمام تاریخ ایران بوده، نزدیک به 270 میلیارد دلار درآمد 3 ساله نفت ایران بوده که این رقم بی سابقه و غیر قابل پیش بینی بوده، که البته ایران در بالا رفتن این سهم نمیگم هیچ سهمی نداشته، بلکه به خاطر به آشوب کشیدن فضای سیاسی جهان، بازار نفت که خیلی حساسه باعث شده که حساسیت نشون بده و قیمت نفت بالا بره. ولی به هر حال تولید ایران و ماشین تولیدی ایران در این درآمدها هیچ نقشی نداشته و این رقم اگر کمترین این رقم نصیب کشورهای مثل ترکیه که هرگز نفت نداشتند میشد، بیگمان پیشرفت‌های شگفتی می‌کردند که ما متاسفانه به جز پسرفت چیز دیگری نداشتیم. و نکته بسیار تأسف‌آور دیگه این هست که برای اولین بار در این سال‌های اخیر تمام آمار ارقامی که از طرف دولت در رابطه با رشد، خصوص در همین هفته دولت در رابطه با رشد و رفاهی که داده شده بادم میخونه، همه رو باید به قید احتیاط‌های مضاعف نگاه کنه و زحمت بکشه از منابع دیگه بگرده ببینه این دروغ‌ها یا 100% دروغن یا بخش دروغن. و اینها به راحتی به خودشون اجازه میدن که با عوض کردن بچگانه فرمول ها فقر رو کمتر نشون بدن، فقیر رو کمتر نشون بدن، بیکاری رو کمتر نشون بدن، در حالی که اون چه که غیر قابل تغییر کردن هست وجود شکم های گرسنه و دست های آزمندی که به سوی رفاه دراز شده و تنگتر شدن معیشت مردمه که هر فرمولی از کره مارس هم بیارن و بخوان اعمال بکنن تأثیری در اینا نخواهد داشت. و به همین دلیل باید آرزو بکنیم که امیدوارم که ملت خوب ما لحظاتی برسه که از این فشارها رها بشه، در حالی که شایستگی اینو داره که در بهترین شرایط اقتصادی زندگی بکنه. یکی از کشورهای ملتهای مرفه حداقل منطقه باشه اگر نه جهان، ولی با همین حرفا متاسفانه نیست. در همین حال مسائل دیگری که در جامعه مطرحه بسیار پر عبرت، به جای اینکه اجازه داده بشه که نسبت به این درآمدها صحبت بشه، نسبت به وضعیت بد معیشت مردم صحبت بشه، به جای اینکه اجازه داده بشه درباره راندخاری های سرسام‌آور ارقام نجومی بحث بشه، برعکسش بحث های دیگری در جامعه مطرح، از جمله و عمدتاً هم مسئله زنان و لباس زنان، پوشش زنان. مطلبی رو میخوندم که واقعا مدت ها تحت تأثیر اون قرار گرفتم، از امام جمعه مهریز نقل شده بود در روزنامه های داخل که در جمع مسئولین شهرستان مهریز میگه که بدحجابی از بیحجابی بدتره. برای اینکه من دلیلش رو توضیح بده، ثابت بکنه چرا بدتره، میگه که بیحجاب مثل اوناق بیپالون لخته و تو اگر اولاغ لخت رو ببینی یه دفعه میبینی دیگه واسه راحت میشه، دیگه تحریک نمیشی. ولی اگر اولاغ پالون داشته باشه تو کنجکاو میشی که هی بهش نگاه بکنی. زنهایی که مانتو میپوشند اونها مثل بعد حجابن و اونها مثل اولاغ پالوندار هستن. ما از همینجا فکر کنید بری توی دنیای این یونیورس و این ذهنیت ببینید چه میگذره، زن و چه مقامی در این ذهنیت داره، ادبیات چه ادبیات فاخریست. فکر کنید از این فاخرتر شما کجا پیدا میکنید؟ اونم از کسی که در مسند دین نشسته و قراره که این نماز جمعه ای که بزرگترین جمع شدن به سرا سیاسی مذهبی مملکت اون رو هدایت و امامت بکنه، فکر کنید که اون مثال زدنش به هموطنانش و همنژادانش چگونه است که بسیاری از موارد همین ها که مثال میزنه میتونه فک و فامیل خودش باشه، میتونه دیگرانی در شهرهای مختلف انسانهای با ارزشی باشن که چون مانتو پوشیدن اولاغ با پالون هستن. وحشتناکه. بی دلیل نیست که در طبق آماری که گرفتند در ایران به شدت اسلامی با امت زیادی مسلمونی که الان داریم جمعاً بنابرای آمار خیلی خوشبینانه 6% مردم به مسجدها میرن، در حالی که در آمریکایی که معمولاً به نظر نمیاد جامعه مذهبی باشه و متدین باشه 7 در 7 60 میلیون نفر به کلیساها به طور منظم میرن و در مجموع 50% این مملکت کلیسا برو هستند. بی دلیل نیست که این شرایط به وجود میاد. از این گذشته خبر دیگری که در همین راستا قرار میگیره انتخاب وزرایی است که اشکال داشتن، عمدتاً وزیر کشوری که وزیر کشور قرارت به سر حافظ جان و مال و نوامیس مردم باشه با مدرک جعلی، که جالب اینجاست که مدعیان جعلی بودن هم از داخل مجلس و از همگنان هستن نه از بیگانگان، و دانشگاه آکسفورد تکذیب میکنه و اونا اصرار دارن تو این دنیای به شدت دهن پیوستهی که یافتن این اطلاعات ساده ترین کاره. اینها به گمان اون که هنوز در 100 سال پیش زندگی میکنن به راحتی میتونن این کار بکنن. این وضعی با ادعا شده با مدرک قلابی سالیان دراز از منافعش برخوردار بوده، الان هم یک همچین کسی قرار انتخابات چند ماه آینده رو مسئولیتش رو به دست بگیره و هدایت بکنه. از همینجا باید بگیم که خدا به داد این انتخابات در پیش برسه.
بله، در ضمن دفتر ریاست جمهوری تایید کردن که این مدرک درست.
دفتر کجا؟
دفتر ریاست جمهوری.
بله بله، اونها میگن مدرک درسته. از این طرف همین کسی که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس از آکسفورد، چون احمد توکلی خودش درس خونده انگلیسه و به راحتی براش ساده که از آکسفورد بپرسه، استعلام کردن. جواب آکسفورد این هست که یک همچین مدرک هیچ وقت صادر نشده و این اسامی که گفته شد این امضا کردن کسانی نیستن که اصولا مدرک امضا بکنن. ولی با همه این حرفا فعلا حالا موقع پرداره. و جالب اینجاست وقتی فشار زیاد شده رئیس جمهور گفته که این ورق پاره ها، یعنی همین تیترهای دکترا و مهندسی این حرفا، اینا ورق پاره ها ارزش ندارن. در همین حال دستور دادن به خصوص در سفر به نیویورکی که در پیش، در معمولا سپتامبر هر سال به خاطر مجمع عمومی سازمان ملل این سفر رو انجام میده، قرار شده که در تمام خطاب‌ها و مکاتبات کلمه دکتر احمدی نژاد هرگز دکتر از جلوی اسم پایین نیفته و حتما تاکید بر دکتر بودن بشه. یعنی عرق پاره در این مورد باید به کار بره. ولی در همین حال چون اون مدرک جعلی مطرحه و این عرق پاره است و ارزشی نداره.
البته ورق پاره اصلی همون مدرک تحصیلی خودشه که سهمیه بسیج دانشجویی. در ضمن اظهارات عبدالله جاسدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جمع تشکل‌های سیاسی اسلامی دانشگاهیان آزاد خراسان که اعلام کرده خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه مدرکی رسمی دریافت نکرده و هرچه پشت تریبون گفته دروغ است و مدرک لیسانس و فوق لیسانسش نیز جعلی است. بنازم به این همه وقاحت.
به هر حال اعدام نوجوانان یک مسئله دیگر است که ایران رو با سر زبان‌ها انداخته. تمام سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و بین‌الملل همه اعتراضاشون سرازی شده و این به شدت غم‌انگیزه، تأسف‌آوره که جوونی که در سنین کم به ذهی جنایتی مرتکب شده رو تو زندان نگه داریم و سال به سال بشموریم تا جشن تولد این بچه که رسید اون رو سر دار ببریم و یا با گلوله خلاصش بکنیم. به شدت تأسف‌آوره، در حالی که میتونست راه حل دیگری بجز این باشه و برخورد دیگری بشه. متأسفانه این وضع در ایران وجود داره.
راه حل رو در خشونت فقط.
بله. حالا از طرف دیگه بالا رفتن تنش ایران با بیرون از ایران و باز هم اظهارات رئیس جمهور در سفر ترکیهش، در حالی که سفر ترکیه هم سفری بوده که به زور انجام شده و ترکیه علاقه من نبوده و سفر دست خالی برگشتن بوده که قرارداد گاز هم امضا نشد. ترکا هم زیر فشار آمریکا از امضای قرارداد خودداری کردند و در اونجا منتها اگر هیچ موفقیتی ایشون به دست نیاورد با کمال مهارت و شایستگی و استادی با فحشایی که به اسرائیل داد و وعده های شیرینی که داد در محو و نابود شدن اسرائیل تونست تنش هایی که میتونست به آرامش به گرایه رو دوباره بالا بزنه و همون مسئله به اصطلاح تز جا افتاده شون در این چند سال که تز به اصطلاح جنگ طلبی هست رو بالا ببرن و ظاهر قضیه ادعا بکنن که مردم ملت‌های جهان دلشون با ماست. در رابطه مؤسسه بروکلین در واشنگتن افکارسنجی که در لبنان کرده و در 6 کشور عربی انجام داده نشون میده که در اونجا محبوب ترین رهبر دنیای عرب در این 6 کشور سید حسن نصرالله با 26% و 80-90% و بشار اسد 16% و احمدی نژاد 10% محبوبیت داره. حالا باید سوال کرد که آیا با این درصدهای محبوبیت به خصوص در اون کشورها در جایی مثل لبنانی که از شیعه اکثریت بیشتر رنجها رو میبره و فلسطینی های که زیر فشار وحشتناک سیاسی اقتصادی نظامی دارن زندگی میکنن دنبال فرجی هستن، بیگمان به لحاظ روانشناسی هر کسی از هر جا به حمایت اونها شعاری بده اونها حتما به متوجه تشکر خواهند کرد، ممنون خواهند بود در اون شرایط روانی ویژه‌ای که اونها هستند. در مصری که حکومت پلیسی و نظامی اونجا اثر بر اندیشمندان بر مردم تنگ کرده با اقتصاد خیلی درب داغون، با وجودی که میتونست مصر هم به کشور بسیار پیشرفته ای باشه، بیگمان این جور شعارها میتونه اونجا تعدادی رو برای خودش به اصطلاح جذب بکنه که این تعداد به همین رقمی که توضیح دادم رسیده نهایتا 10%.